2485 220 58 800 پیامک 30558 در اختیار شماست. نقد و نظر با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها 18:30 دقیقه است. نوبت رسیده به برنامه آینه داران سخن به مدت 14 دقیقه تقدیم به شما.
آینه دان سخن به نام خدا. سلام. در این برنامه بخشی از سخنرانی استاد شهید مرتضی مطهری را میشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. در میان ما در ارتما اینطور معروف است که به بعضی از افراد میگیم مؤمن، میگیم فلان کس مرد مؤمنی. مقصود این است که مرد عابد و متعبدی، یعنی واجباتش انجام میدهد و مستحبات هم زیاد انجام میدهد، زیارت میرود، نافله میخواند، ذکر زیاد میگوید. اما یک فرد دیگری که دارای این مشخصات نیست بهش میگیم فلان کس آدم مؤمنی، یعنی آدم مقدس معادی نیست. این اصطلاح عرف است. ولی یک اصطلاحی هم قرآن دارد. قرآن به بعضی از مردم میگوید مؤمن، به بعضی از مردم دیگر میگوید کافر و غیر مؤمن. مؤمن به اصطلاح قرآن یعنی چه؟ یعنی صاحب ایمان، اون کسی که دارای ایمان است. غیر مؤمن یعنی کسی که فاقد ایمان است. ایمان یعنی چه؟ از خود ایمان شروع بکنیم. ایمان به چی؟ قرآن که مردم را دو دسته می کند به مؤمن و غیر مؤمن، مؤمن یعنی دارای ایمان و غیر مؤمن یعنی فاقد ایمان. ایمان یعنی چه؟ ایمان مربوط به دل است، مربوط به قلب است، مربوط به اعتقاد است. و این باز نص قرآن مجید است. قرآن اینطور حکایت میکند: عده‌ای از اعراب آمدند خدمت پیغمبر اکرم و گفتند آمنا یا رسول الله، ما ایمان آوردیم. آیه قرآن نازل شد. قالت الاعراب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. به اونها این طور بگو شما نگویید ما ایمان آوردیم، بگید ما اسلام آوردیم. اسلام آوردن یعنی شهادتین را به زبان آوردن. ولی ایمان مربوط به دل و مربوط به قلب است، مربوط به اعتقاد باطن است. هنوز ایمان در دل شما مردم نفوذ نکرده است. پس از اینجا میفهمیم که ایمان یک واقعیتی است، یک حقیقتی است مربوط به روح انسان، نه مربوط به بدن انسان و نه مربوط به زبان انسان که زبان انسان متذکر خدا باشد یا نباشد. بلکه به ریشه این امور که عبارت است از یک حالت قلبی و از یک حالت فکری و از یک حالت اعتقادی. پس ایمان یک چیزی مربوط به روح انسان. شما می‌پرسید ایمان به چی؟ بگویم ایمان به خدا، بگویم ایمان به صفات خداوند، بگویم ایمان به رسالت پیغمبر، به نزول وحی بر پیغمبر، بگویم ایمان به معاد، به این که معادی هست. بله همه اینها درست است، ولی خود قرآن تمام اینها را در یک کلمه جمع کرده است که من اون یک کلمه را فقط میخوام توضیح بدم و وارد بحث خودم بشم. اون کلمه کلمه ایست که در اولین آیه یک اعتبار و در سومین آیه اعتبار دیگر در سوره بقره ذکر شده است. در سوره بقره اینطور میخوانیم: بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیه هدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون. کلمه الذین یؤمنون بالغیب، اونها که به حقایق نهانی ایمان دارند، این یک کلمه به جای چندین کلمه. در الذین یؤمنون بالغیب ایمان به خدا هست، ایمان به صفات پروردگار هست، ایمان به ملائکه و نزول وحی هست، ایمان به نبوت انبیا هست، ایمان به معاد هست، ایمان بسیاری از حقایق نهانی هست، ایمان به دستگیری های نهانی و غیبی در یک شرایط معین هست. الذین یؤمنون بالغیب. حالا این کلمه غیب را من تا اندازه‌ای که متناسب با این جلسه باشد شرح بدم، بعد دنبال عرایض معرض کنم. آقایان غیب یعنی که غیب عبارت است از این که انسان اقرار و اعتراف داشته باشد که در عالم هستی حقایقی، واقعیتهایی هست که من با پوسته بدن خودم، یعنی با حواس خودم، نمیتوانم اونها را درک بکنم، ولی اینجا حضور داشته باشد، ولی چشم من، گوش من، ذائقه من، لامسه من قادر به ادراک او نیست. یعنی من درباره خودم اینجور قضاوت بکنم آقا این حواسی که من دارم، این حواس یک وسیله های بسیار بسیار محدودی است که برای تماس پیدا کردن من با دنیای خارج به من دادن. اصلا چشم برای چی به من دادن؟ برای این که وقتی میخوام در زندگی ارتباط پیدا کنم با دنیا از راه رنگ ها و شکل ها بتونم راه خودم رو به دست بیارم. همین گوش را برای چی به من دادن؟ یه سلسله چیزهای دیگر از امواج دیگر است به نام اسباب. اونها را وقتی میخوام در این دنیا کارهای زندگی و انجام بدم اونو باید داشته باشن، همچنین سایر حواس. اما آیا این حواسی که من دارم، این حواس آیا ابزاری است برای من که هر چه در عالم هستی هست با این حواس درک بکنم؟ به طوری که اگر چیزی را با حواس خودم او رو درک نکنم، قبولش نکنم، نه اشتباه هست. این بلکه بزرگترین اشتباهی که بشر در زندگی خودش مرتکب می شود، از بهتر و شکل علمی هم به او می دهد همین است که خیال بکند حواسی که به او در دنیا و در این طبیعت داده شده است، این حواس برای این است که هر که در این دنیا هست با همین حواس کشف بکند، به طوری که اگر چیزی را با این حواس خودش درک نکرد او را نفی بکند، دیگه پس نیست. پس معنی ایمان نیست این است. شما اگر بگویید که انسان از چه راهی میتواند ایمان به غیب بیاورد، به چه راهی؟ من عرض میکنم راهی میدارد این هزارو نشانه در دنیا هست که لااقل جلو انکار غیب رو میگیرد، به نفی به علیه شک لااقل وارد میکنند. بسیار بسیار جاهلانه است که انسان دائره ایمان خودش را، دائره تصدیق خودش را محدود کند، دیگه به هر چیزی که مستقیما با یکی از حواس خودم او را درک میکنند. این مطلب را من از اینجا بگذارم. معنی الذین یؤمنون بالغیب چی؟ آیا فقط این است که ما ایمان داشته باشیم غیبی وجود دارد، خدایی وجود دارد، وحیی وجود دارد، ملائکه و فرشتگانی وجود دارند، کتب آسمانی منشأ غیبی دارند، معادی وجود دارند، یا ایمان داشته باشیم امام زمانی وجود دارد؟ ایمان به غیب همین است که همینجا خاتمه پیدا می کند؟ نه، بالاتر است. ایمان به غیب اون وقت ایمان به غیب است که انسان یک ایمانی هم به رابطه میان خودش با غیب داشته باشد. ایمان داشته باشیم که آقا اینجور نیست که غیبی هست جدا، ما هستیم جدا. یعنی ایمان باید داشته باشیم به مددهای غیبی، به کمکهای غیبی. شما در قرآن اینجور، در سوره حمد که البته مال قرآن است که در نماز در قرآن اینجور میخونیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ای خدای نهان پنهان، تنها تو را ما پرستش میکنیم و از تو ما کمک میگیریم، از تو مدد میگیریم، از تو نیرو میخواهیم. استمداد است، استمداد در راهی که می رویم، این نیروهایی که تو به ما داده ای، این نیروها رو به کار می اندازیم، ولی باز می دونیم سررشته تمام این نیروها در دست توست. از تو قوت می خواهیم، از تو مدد می خواهیم، از تو هدایت می خواهیم.
به رنگ خدا درآیی،
رنگ خدایی بپذیرید، رنگ ایمان و توحید و اسلام. و چه رنگی از رنگ خدایی بهتر است؟ و ما تنها او را عبادت می کنیم.
وقتی پر کاهی به چشممان می رود، آن را بیرون می آوریم. اما وقتی عادتی بد وارد روحمان می شود، سریع دست به کار نمی شویم تا آن را از روح خود جدا کنیم. دوستان محترم، اینجا رادیو فرهنگ 18:45 دقیقه است. گفت نیوش تقدیم به شما.
گفت نیوش. به نام آن که جان را حکمت آموخت، عزیزان همراه رمضان و تشنگان معرفت مولای متقیان، سلام، وقت مبارکتان بخیر. چند روزی بیشتر تا وداع باقی نمانده است. اینها فرصتهای طلایی عمرند که به سرعت در گذرند و صد حیف و اسف اگر از این خان گسترده بهره‌ای به قدر معرفت خیش نگیریم و در این حال بر ظرفیت معرفت خیش نیفزاییم. آماده ایم تا دل و جان را به دریای پر مروارید کلام مولا علی علیه السلام بسپاریم و سبکتر از همیشه رهسپار جهان معرفت و اندیشه ورزی شویم. باشد که جان شیرین به نیوشیدن این اصل گفتار پیوندی ناگسستنی بیابد با آن چشمه اسرار. گفتار 23 مت 387 نهج البلاغه شریف قسمت 2، از بیان و اندیشه استاد دکتر بخشلی قنبری، استاد دانشگاه و مدرس نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر ناصر و معین. حکمت 387 نهج البلاغه رو خدمت شما عزیزان توضیح دادم در جلسه گذشته، ادامش رو این جلسه عرض میکنم. اگر یادتون باشه حضرت امیر علیه السلام فرمود که ما خیرون به خیرن بعدهن نار و ما شرون به شرن بعدهن جنه و کل نعیمن دون الجنه فهو محقور و کل بلائن دون النار آفیه، خیری که پس از آن عذاب آتش باشد خیر نیست و شری که پس از آن نعمت بهشت باشد شر نیست. هر نعمتی غیر بهشت ناچیز است و هر بلایی غیر آتش دوزخ عافیت خیز است. من در حقیقت در این جلسه به چند تا نکته اشاره می کنم. نکته اول این است که حضرت امیر علیه السلام فرمود هر بلایی که به دنبالش عافیت باشد در ظاهر بلاست، در حقیقت بلا نیست. در قرآن کریم راجع به این سخن آیاتی آمده است. برخی از این بلاها که در ظاهر برای ما بلا به حساب می آیند و به نظر ما شر در نظر گرفته می شوند، اینها در حقیقت بلا و شر برای ما نیستند. اینها در حقیقت خیر هستند. به تعبیر بهتر، هر عملی که در این دنیا انجام می شود و به ما آثارش به ما می رسد ظاهرن خیر باشد، ممکنه نتیجه شر بشه. مثلا کسی به ما خوبی میکند. بعضی وقتا ما فرض کنید غذای به ظاهر شیرین و گوارایی را میخوریم، اما در عین حال یادمون میرود که این غذای گوارا ممکنه ما را دچار بیماری قند بکند. بنابراین هر چیزی که به ظاهر به نفع ما و به خیر ما هست خیر محسوب نمیشه. و درست در نقطه برعکس، هر چیزی که به ظاهر شر است در اصل شر نیست. مثلا بلایی به وجود می آید، خطری ما را تهدید می کند، آفتی به ما می رسد، حتی بیماری، ظاهر شره، ظاهرش نسبت به ما بدی است، اما در حقیقت ظاهر اونها نشاندهندهی باطنشون نیست، چون امیر مؤمنان فرمودن که به نتایج اینها نگاه کنیم. اگر عمل خیری را انجام دادی یا عمل خیری نسبت به ما انجام داده شد، اون عمل خیری خودمون یا اون عمل خیری که دیگران برای ما انجام دادن باعث شود ما از مرز بندگی عدول کنیم، عبور کنیم. خب مسلم است که در اینجا ظاهر قضیه نتیجه بسیار بدی را به بار آورده. بنابراین هر چیزی که ظاهرش خوب است دلیل نمیشه که نتیجهش هم خوب باشه. اگر ظاهر خوب شد نتیجه خوب شد، بله پسندیده است. اما اگر ظاهر خوب شد نتیجه جهنم شد، ناپسنده. و اگر بلا نصیب ما شد، بلا باعث شد که ما درس بگیریم، عبرت بیاموزیم، اینها عین خیر و نتیجه مثبت به دنبال خواهد آورد. امیر مؤمنان علیه السلام می فرماید اگر بلایی به شما برسه، اون بلا باعث بشه و شما به عافیت دستیابید، بلا بسیار نیکوست. مثلا ببینید، فرض کنید در بعضی جاها حادثه‌ای رخ می دهد، حادثه کوچیکی رخ می ده، آسیب اندکی به ما می رسد و این آسیب اندک ما را بیدار می کند. وقتی بیدار می کند ما خود را از آسیب بسیار بزرگی در امان نگه می داریم. حالا ما نمیتونیم بگیم که این آسیب اولیه آسیب بدی بود. چرا؟ چون نتیجهش خوب بود. لذا در زندگی ما امتحان و بلا همواره وجود داره. ما نباید به این بلاها به دید بد نگاه کنیم و به زمین و زمان بد و بیرا بگیم که چرا این بلاها نصیب ما شد، که در قرآن کریم خداوند متعال فرموده است که ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین. خداوند در این آیه به ما تذکار می‌دهد که شما را با ترس، با گرسنگی، با کاهش اموال و کاهش جانها و کاهش میوه ها و ثمرات آزمایش میکنیم. و اینجا عزیزان دقت کنن، ولنبلونکم حداقل دوتا تأکید داره. اول تأکید اون نونی هم که در آخر فعل آمده، نون تأکید ثقیله، باز هم تأکیده. بنابراین ما اینها را که میبینیم نباید بد و بیرا بگیم. چرا؟ چون اینها علارغم ظاهر شری که داره، باطن و نتیجه خیر را به دنبال می آورد و مصداق سخن امیرالمومنین هستند که کل و بلاء دون النار عافیه. حال فرمود که ولنبلونکم بالشر والخیر فتنتن و الینا ترجعون، و ما شما را با شر و خیر امتحان میکنیم، آزمایش میکنیم، و البته شما بدانید که به سوی ما خواهید گشت. پس وقتی بازگشتید نتایج پیروزی خودتان در اون آزمایش ها را خواهید دید. ولذا امیر مؤمنان علیه السلام وقتی میفرماید کل نعیم دون الجنه فهو محقورون، تفسیر جمله اولی است، یعنی جمله ما خیرون به خیرون بعدهن بعدهن نار. و اون جایی که می فرماید کل بلا این دون نار آفیه، تفسیر جمله دومی است، یعنی ما شرون به شرون بعدهن جنه. لذا نتیجه فرمایش امیر مؤمنان در این جمله این شد که اگر کار خیری را انجام می دهیم و اگر خیری را دیگران برای ما انجام می دهند، به ظاهر اونها نباید نگاه کنیم. اگر شری به ما میرسد، داوری نهایی راجع به شر نباید بکنیم، برای اینکه این شرها ممکنه ما را به بهش برساند و اون خیرها ما را به جهنم برساند. و بسیاری از انسانها به واسطه قناعت کردن به این ظاهرها در واقع مفتون شدند.
بهشت و دوزخ از نگاه مولوی.
جناب مولوی هم اتفاقا در این زمینه سخنان نقضی داره. از قضا یک جایی مولوی راجع به این شر و خیر ظاهری جمله‌ای داره، بیتی داره بسیار نیکوست. میگه که چند گویم من ترازین انگبین، زهر قتال است از آن دوری زین. مولوی در این بیت بیان میکنه که یه عده میان سراغ ما، هی ما را مت میکنن، ستایش میکنن، میگن تو چنین تو چنانی. خب اینا علی ظاهر خیر برای ما میآورن، نیتشون نیت شر رساندن نیست، ولی مولوی میگه شما به ظاهر خیر اینها نگاه نکنید، برای این که اگر مفتون این مدداهی های اینها، این ستایشگری اینها شوید، در وجود شما فرعون و افریتی به نام تکبر و خودپسندی به وجود خواهد آمد و او شما را هلاک خواهد کرد. پس بنابراین این که میاد ما را مت میکنه، ستایش میکنه، تمجید میکنه از ما، گمان نبریم که همیشه این به نفع ماست، بلکه اون باعث میشود که ما فرعون شویم. مولوی در یه جای دیگری بیان میکنه که از وفور مدح ها فرعون شد، مردم میرفتن فرعون رو مردن، هی ستایش میکردن، فرعون که اول فرعون نبود، یواش یواش این مدح در وجود فرعون اثرگذار شد و او را به جایی رساند که نباید میرساند. بعد اون وقت مولوی اشاره میکنه که در حقیقت شما در دنیا با ظواهر مواجه میشوید، به این ظواهر توجه نکنید، برای اینکه شرهایی که به شما میرسد، این شرها در درون خود پیامهای آسمانی دارند. این شرها بهشت را به ارمغان خواهند آورد. چرا؟ چون حدیث داریم که در نهج البلاغه هم اتفاقا این حدیث وجود داره که بهشت با سختی ها پوشانده شده، جهنم با خوشی ها پوشانده شده. پس بنابراین به ظاهر هیچ یک از اینها نباید قناعت بکنیم، بگیم حالا که به ما سختی میرسه پس بهشت از ما دور شد، حالا که به ما خوشی میرسه پس جهنم از ما دور شد. مولوی در اینجا در بعضی جاهای مثنوی اساسا سخنانی از امیر مؤمنان را آورده و نقل کرده و در بعضی جاها سخنانی را که هم پیامبر گرامی اسلام فرمودن هم امیر المؤمنین اونها را اتفاقا توصیف کرده است. خدمت شما عرض کنم که مولوی بیان میکنه که میگه کارهایی را انجام بدهید که از جنس بهشته نه از جنس جهنم، چه اون کارها آسان باشند و خوشایند و خیر، چه اون کارها بد باشند و سخت باشند و ناخوشایند. چون بهشت جنت آمدد همز جنسیت شود یزدان پرست، نه نبی فرمود جود و محمده، شاخ جنت دان به دنیا آمده، یعنی آمده مهرها را جمله جنس مهر خان، قهرها را جمله جنس قهر دان. بعد مولوی اشاره میکنه که میگه آن بکن که هست مختار نبی، آن مکن که کرد مجنون و سبی، حفت الجنه به چه محفوف گشت، بالمکاره که از او افزود کشت. ببینید چقدر نکته جالبی رو بیان میکنه، میگه بهشت به مکاره و به سختی ها پوشیده شده که این سختی ها بهشت را میکارد، اما حفت الجنه مکاره را رسید، حفت النار از هوا آمد پدید. میگه بهشت در پوشش سختی ها به دست می آید و جهنم البته از هوا و هوس پدید می آید. بنابراین به ظاهر خیرات دنیاوی و شرات دنیاوی شیفته و مفتون نباید بشویم. السلام علیکم و رحمت الله.